و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین و على آله المعصومین و لعنت الله على اعدائهم القاصدین الظالمین. خب حضور ذهن دارید که در بحث‌های گذشته بررسی می‌کردیم اون عناصر و مؤلفه‌هایی که یک مفسر باید در نظر بگیره و البته اختصاص به تفسیر قرآن هم نداره. در واقع مفسر که می‌گیم در اینجا یعنی مفسر نصوص دینی اعم از قرآن و حدیث. یکی از اون مؤلفه ها عناصر سیاق بود. من محضر شما عرض کردم اصل این مطلب که سیاق باید مورد توجه باشه، کسی مخالف نیست. یعنی اصل کبرا گفتنش به نظر من ضرورت نداره. مهم در مواردی که انسان وارد میشه، یعنی توجه کنه به سغریات این به اصطلاح فرایند، این روند. چون خیلی وقتها ما میبینیم که اعاظم بزرگان به سیاق توجه نکردند. نمونه ای که اون روز اشاره شد، الان من در خدمت قرآن هستم، همین آیه کریمه ما علی المحسنین من سبیل، ما علی المحسنین من سبیل. مستحضرید که از این آیه بزرگان ما استفاده کردند که اگر کسی به قصد نیکی و احسان به کسی خب نیکی کند ولی در کنار این نیکی خسارتی بزند، ضامن نیست. مثل پزشکی که در معالجه بالاخره زخمی وارد میکنه بر بدن، دستی ممکنه بشکنه، پایی رو بشکنه تا مثلا مداوا کنه، یا کسی که میخواد برای جلوگیری از آتش سوزی بیشتر به هر حال یه کارایی رو انجام میده. ولی ببینید وقتی ما میریم، حالا فارغ از اینکه بزرگان چی گفتند، وقتی میریم در خدمت قرآن میبینیم که اصلا فضای قرآن این بحثا نیست. یعنی یه جور فضا بر این آیه حاکمه که نمیگذاره آدم همچون برداشتی بکنه. آیه اگر بخواد در جریان قرار بگیرید، میخوام یک مدل کارم یاد بگیرید موارد مشابه. ببینید از اینجا شروع میشه که میفرماد که اگر ما دستوری بدیم به جهاد، بعضی ها کوتاهی میکنن. استعزن اولو طول منهم، اونه که صاحب امکانات و برخوردارن میخوان شانه خالی کنن. اینا دلخوش از این هستن که نیان جنگ، ولی رسول خدا و مؤمنان جاهدوا به اموالهم و انفسهم. یعنی در واقع قرآن تا اینجا مخاطبان رو دو قسمت کرد، اهل تخلف، به قول قرآن خوالف، تخلف متخلفین، اهل جهاد. بعد می فهمد که البته ما برای کسانی که جهاد کنن جنات تجری من تحت هر انهار، بهشت خالد و مخلد رو در نظر گرفتیم. باز برمیگرده میگه که میفرماید که معذرون، بهانه تراشان، تعذیر، بهانه تراشی، اینها میان که از تو اجازه بگیرن شرکت نکنن. بعد میگه اینها عذاب علیمی است براشون. خب ببینید یه گروه سومی قهرن مطرح میشه، اونایی که دلشون میخوان بیان جبهه جنگ جهاد ولی نمیتونن. اینا نه جزء مجاهدان هستن نه جزء چی؟ خوالف و متخلفین. توبه است دیگه. 60-61 از اونجا شروع میشه. 91 من حق باشم حتی از قبل از دعوت شروع میشه. بعد وارد گروه سوم میشه قرآن، میگه لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجون ما ینفقون حرج. اونایی که جزء ضعفا هستن، مریضانن، اونایی که چیزی ندارن انفاق کنن، اینها حرجی برشون نیست. اذا نسحوا لله و رسوله، به شرطی که خیرخواه خدا و رسول باشن. نصیحت عربی غیر از نصیحت فارسیه. نصیحت عربی یعنی خیرخواهی. اگر خیرخواه باشن یعنی واقعا حساب خودشونو با خدا صاف کردن، با رسول خدا صاف کردن، معذر نیستن، اون بهانه تراش، واقعا عذر دارن. بعد میفرماید که ما علی المحسنین من سبیل، ما علی المحسنین من سبیل. اینایی که در واقع همون نسحوا لله و رسوله، خیرخواه خدا و رسولن و دلشون قلبشون احسان داره ولی خب هیچی نمیتونن بدن به جنگ و جبهه، اینها مؤاخذه‌ای ندارن. راه مؤاخذه، سبیل عتاب، سبیل عقاب بر اینها نیست. همچنین اونایی که وقتی میان پیش تو که تا اینها رو به جبهه مثلا اعزام کنی، میگی لا اجد ما احملکم علی، بعد اینها با چشمان گریان بر میگردن که چرا چیزی ندارن انفاق کنن. بعد میگه انما السبیل علی الذین یستعذنونک و هم اغنیا، راه عقاب و مؤاخذه و اینها مال کسانیه که وضعشون خوبه ولی رزو به ان یکونو مع الخوالف. برگشت همون جای اول که اینا دوست می‌دارن با متخلفین باشن. همینطور ادامه هم داره ها، میاد تا قسمت‌های زیادی از آیه رو. این سفیهان و ابلهانی که میگن صحابه پیغمبر همه عادلن، همه پاک و پاکیزن، خب اینا که میوادن پیش پیغمبر کفار که نبودن. حالا این وسط من یه جمله پرانتز باز کردم جمله رو بگم ها، این عدالت صحابه، عدالت صحابه، عدالت همه صحابه از اون مزخرفترین حرفاییست که سفیهان اهل تسنن در آوردن بعضی هاشون و اینو مثلا به رخ شیعه و اینا خداوند داره از جن میگه اینا رو، یا از ملک میگه، از چی میگه اینها؟ اینا چی هن؟ اینا که یستعذنونک و هم اغنیا رضوا بان یکونوا مع الخوالف، نه اینا صحابی پیغمبر نبودن، اینا خب همراه پیغمبر بودن، اینا که کفار نبودن که، چون کفار که نمیان پیش پیغمبر بگن که به ما اجازه بده نریم جنگ. بله مسلمان های برخوردار بودن، مترفین بودن، متمولین بودن، اونایی که دلخوش به دنیا بودن که طبق هر تعریف اینا صحابه پیغمبر بودن، منتها خوب سست بودن، متخلف بودن، دستور پیغمبر را عمل نمی کردن. این فهمم اینها چجوری چجور فهم دارن این معلوم میشه. به هر حال ببینید عرض ما اینه. من گاهی دوستانی که حالا سطح هفتم هشتم هستن بیشتر تاکیدم اینه که اینا مطلب رو در مطلب رو بگیرن، حالا تا دوستان بالاتر که خیالمون راحت تره. ببینید ما عرضمون اینه که این سیاق باید توجه باشه، یعنی این ما علی المحسنین من سبیل اگر قبل و بعدش رو نادیده بگیریم، بله پزشک معالجم محسنه، پس اگر خسارتی بزنه مسئولیت مدنی و زمان نداره. کسی که میخواد یه نفر رو نجات بده، ماشینش رو خرد میکنه، در خونش رو خراب میکنه تا طرف رو بیاره بیرون، بله محسنه، پس مسئولیت مدنی زمان نداره. ولی آیا میشه اینا رو به حساب این آیه گذاشت؟ ما بعضی وقتا اینم خودش یه اصلی هست تا توجه کنیم. ما فکر میکنیم هرچه حرف خوبه، مثلا هر آیه هرچه حرف خوبه میزنه، در حالی که اینجور نیست. همه حرف خوبه رو که همه آیات نمیزنن. حرف حرف خوبیه، ما خودمونم قاعده احسان رو قبول داریم، اما معناش اینه که این حرف خوبه این آیه داره میزنه؟ بعضا فکر کنم اینجوری تو ذهنشونه که خب حرف خوبیه چه اشکال داره، خب آیه اینو بگه چه اشکال داره یه مطلبه، این که آیه اینو داره میگه یه مطلب دیگه است. ما نباید تصور کنیم هر چه حرف خوبه، هر جا آیه مناسب شد بگیم آیه داره همینو میگه. ما اگر این آیه رو بدیم دست عرف، این برداشت رو نمیکنه که ببره تو باب زمان و بعد مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و بعد اونجور جهاد، نه اون حساب دیگه ای داره، ادله دیگه ای داره. البته اگرم ثابت نشد نشد دیگه، قبول نمیکنه، میگه محسنم ضامنه، همون ثوابی که در آخرت میبره خوبه بس چه دیگه، در دنیا باید خسارت بده. این رو دوستان ما اسمشو گذاشتیم سیاق، و کاملش اینه که سیاق میتواند مفسر باشه. سیاق یعنی قبل بعد، قبل بعد، قبل و بعد یک نص میتونه نص رو تفسیر کنه. حالا تفسیر کنه توسعش بده یا تزییق کنه یا اصلا یه جور دیگه معنا کنه. گاهی دیدید که دو جمله، یک جمله در دو سیاق دو معنای مختلف میده، یک جمله در دو سیاق دو تا معنای مختلف میده، مثل دو تا شأن نزول. نباید ما سیاق رو نادیده بگیریم. چیزی که آقایون در اینجا گاهی معارض این حرف منه که اگر شما با بعضی از فضلا مطرح کنید شاید ایراد بگیرن و فکر کنن مثلا ما به اون توجه نکردیم، میگن آقا مورد که مخصص نیست، یعنی شما میخوای بگی این آیه راجب رزمندگانی نازل شده که یعنی در جنگ بوده، یه عده پول نداشتن کمک کنن به جبهه، پا و کفش و کلام نداشتن خودشون برن، ولی آدمای خوبی بودن، اینا همه میشه مورد نزول. ولی العبرتو به عموم الوارد، این تعبیر فنیشه، یعنی شما وارد، منظور از وارد یعنی آیه نازل شده، شما آیه رو نگاه کن چیکار مورد داری. العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد. ببینید اون قاعده بهش توجه شده، ما هم که این حرفا رو میزنیم فارغ از اون قاعده نیست، اما اون قاعده جایی داره، این عرض ما جایی. مثال میزنم براتون، این آیه‌ای که در رسائل خواندید یا بعضیاتون امثال میخونید، آیه انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو انتوسیب قومن به جهالتن تا آخر. آیه ما کان المؤمنون لینفرو کافه فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه تا آخر آیه. آیه وعلمو انما غنمتم من نگاه کنید راجب سیاق خاصی نداره، نه قبلش نه بعدش. نباید بپرسی از من که همین چند وقت پیش بود یه آقایی با یه آقایی خیلی بد شده بود، ناراحت شده بود، بعد دیگه تا جایی که طرف گفته بود چقدر از مثلا ناراحتی عصبانی هستی، گفته بود شما یه حرفی زدی پشت سر من، بعد معلوم شد که اشتراک لفظی اسم، یعنی اون کسی که گفته بوده این آقا نبوده، این آقام که نگفته بوده، اشتراک لفظی. این پس ببینید قرآن اینو داره میگه. خب بله، حالا یه کسی بگه نه این آیه چون راجع به خالد ابن ولیده پس فاسقای دیگر رو نمیگیره، فقط این فاسقو میگیره. خب نه دیگه، این همم قبول نمیکنن، میخندن. یا مثلا رزمندگان یه مقدار اموال آوردن از جبهه، بعد قرآن میفهمد که بدانید هر چه به دست بیارید از کسب و کار غنمتم اکتسبتم، یک پنجمش مال خدا و رسوله. حال شما بگو این غنیمت خصوص غنیمت، ولی کلمه عامه هیچ قبل و بعدم نداره. اینه که میگن العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد، اما این غیر اینه که ما یک فقره رو از جاش برداریم بکنیم، قبلش رو قیچی کنیم، بعدش رو قیچی کنیم، شروع کنیم رو این به اصطلاح مانوف دادن. این درست نیست. هر متکلمی حق داره که بگه آقا کلام منو قبل و بعد و امثال ذلک نگاه کنید، اگر ظهور تشکیل شد با توجه به سیاق بسیار خوب، و اگر نه نه. اینو آقایون اصل مطلب رو انشالله یادداشت میکنید، توجه به سیاق در تفسیر آیات، منتها کارستانتر از اصل قضیه. البته بگم اصل قضیه هم ساده نیستا. ما یه موقع میرفتیم درس خدمتی از بزرگان، من خدمتشون عرض کردم آقا شما بالاخره راجع به سیاق تا حالا 5 جور حرف زدید در طول چند سال، بالاخره ما چیکار کنیم؟ یعنی نظر شما رو میخوام ببینیم چیه. بالاخره 4-5 رقم که بعدشون فرمود خب بالا شما، من که نمیدونم کی چی گفتم، شما یادداشت میکنی و مثلا حافظه داری یا به هر صورت بعضی وقتا اینجوری میشه مطلب. خودشم مثلا گاهی وقتا تو بحث علمی من دیدم افراد میگن سیاق جلو به ظهور رو میگیره، یا سیاق ظهور سازه، یعنی ظهور شکن یا ظهور ساز. اون یکی میگه نخیر سیاق اینجوری نیست، یکی دیگه میگه نه، ظهور شکن هست ولی ظهور ساز نیست، چون ظهور شکن به احتمال کافیه ولی ظهور ساز باید قوی باشه. به نظر ما البته هیچ کدوم اینها علل اطلاق درست نیست. ما نه مطلقا سیاق و ظهور ساز میدونیم نه ظهور شکن، نه رد میکنیم نه قبول، میگیم مورد مورد. الان مثلا این مورد رو نگاه کنید، اینقدر احتفاف داره که به نظر ما ظهور شکنه، یعنی نمیگذاره، یا به تعبیر دقیق تر نمیذاره ظهور برای این قسمت از آیه در رفع زمان و مسئولیت مدنی درست بشه. موارد فرق میکنه، ما اینها رو علل اطلاق قبول نداریم، مدرسه‌ای و 100% دربستی، یا آره یا نه، موارد فرق میکنه. ولی حالا اصل کبرا رو که آقایون بپذیریم، من تأکیدم برای شما که انشاءالله امیدهای آینده هستید، تأکیدم روی مورد شناسی، قرین شناسی هست. من فکر کنم راجع به سیاق بسه، بریم سراغ یک مؤلفه دیگه، حالا یه چند جمله راجع به اون مؤلفه هم صحبت کنیم که یه وقت کم بحثمون پیش بره. بله اینو باید بیارید، یعنی کلی نمیشه که ما بگیم گاهی حضرات معصومین علیهم صلوات الله در یه جایی که اون به اصطلاح فقره که معصوم انتخاب کردن مخالف سیاق بوده، قبل و بعد نمی ساخته و آوردن استفاده کردن، در واقع سیاق و زیر پا گذاشتن. این باید مورد بیاد تا ما در مورد تصمیم بگیریم. ولی ما انشاءالله هفته آینده یه بحثی داریم که تفاسیر ائمه گاهی تفسیر لفظیه، یعنی تفسیر به اصطلاح همون ترجمه قرآنه، گاهی وقتا تفسیر اشارات، خیلی وقتا که شاید اون ذهن شما رو اشغال کرده تفسیر بطنیه. تفسیرهای بطنی این حساب ما رو نداره، یعنی و کار معصوم هم هست، کار کس دیگه هم نیست. یعنی اگر معصوم یک فقره رو برید و تفسیر بطنی کرد، معناش این نیست که تفسیر ظاهر رو چکار کرده، نادیده گرفت. یعنی خود اون امام هم اگر میخواست تفسیر به معنای ترجمه کنه، سیاق و مراعات میکرد، ولی وقتی میخواد تفسیر بطنی بکنه، سیاق و مراعات نمیکنه. درست هم هست، اون ابزار خودشو داره، انحصار به معصوم هم داره و از محل بحث ما خارجه. انشاءالله برسیم هفته آینده به تعبیر اصطلاح روز متدولوژی تفسیر بطنی که اون خودش یک مثلا ابزار دیگه ای داره عرض میکنه اونجا. خب سیاق این که بگم که منضبطه، یعنی شما میتونید یه چارچوب بدید، از اون چارچوب بگذارین، نه ما عقیده نداریم، عرض من همینه، چارچوب نداره. اما بیدر و پیکر، حالا شما میگید هر که از راه برسه بگه من اینو میگم، این سیاقه، نه. ما میگیم افرادی که منضبطن، افرادی که کار کردن و واقعا مثلا مطلب رو، مثل این موردی که من الان گفتم، این عقیده من اینه که شما اینو ببینید همین حرفو خواهید زد، این دیگه تا این حد در و پیکر داره. یعنی انسان‌هایی باشن فنی، منضبط، آشنای به ادبیات، به مبانی، به معانی و ادعا کنن. البته اگر خیلی ظاهر باشه میتونن به دیگرانم منتقل کنن، اگر پیچیده باشه به درد خودشون میخوره، انتقال به دیگری ندارن. این حرفی که این سوالی که شما کردید و این جوابی که من دادم برای هر ظهوری همینطوره. یعنی شما وقتی یک استظهاری از یک دلیل میکنید، آیا استظهار ضابطه داره؟ نه. اگر ضابطه داشت باعث یک مطلب رو که یک نفر استظهار میکنه همه استظهار کنن، نمی کنن. لذا اختلاف در استظهار میبینید. دو، پس بیدر و پیکره یله و رهاس؟ نه، کسی نگفته بیدار و پیکره. ولی اگر یه آقایی که منضبط، قوانین دستشه، قواعد و وارده، سالها کار کرده، استظهار کرد، اونو نباید تخته‌اش کنید. حالا اگر استظهارش خیلی هنرمندانه و روشن باشه میتونه به دیگرانم منتقل کنه، دیگرانم ذلیل کنه، خازه کنه. نتونه دیچی، خودش برای خودش حجته. شما احتیاط کنید. نه. نه 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 بله، یعنی سیاق رو اشکال نداره، چون سیاق میدونید خودش یه اصطلاحه، من از اصطلاح استفاده میکنم. حالا کسی از این اصطلاح بخواد مثلا واژه‌شو عوض کنه مشکل نداره، این رو میتونیم به کار ببریم. ولی سیاق به کار ببرید دیگه نمیخواد همراهش باشید توضیح بدید. بذارید من وارد آینه سیم اون کار سختیه، شاید اصلا مورد نداشته باشیم، ولی اگر بتوانیم به حدی که ظهور بسازه یا ظهور بشکنه، بله. یعنی اصل جواب من به شما مثبته، ولی آیا مورد الان میتونیم براش تصور کنیم؟ سخته. مثلا در سوره رعد فضای ولایت حاکمه. حالا بگیم مثلا اگر اونجا یک آیه‌ای هست که همچون خودش به شخصی نداره، بگیم چون فضای سوره رعد فضای سوره ولایته، پس این آیه هم به ولایت تفسیر میشه. نه، این مشکله بگیم. ولی اگه مورد پیدا کنیم بعد این اصل جواب مثبت، ولی کار سختی است. اجازه بدید آیون من ببینید، یکی از مؤلفه های دیگه در تفسیر نصوص دینی و قرآن توجه به شأن نزوله. میدانید که بسیاری از آیات قرآن یا حتی روایات شأن نزول داره و در طول تاریخ بودن کسانی که بدون توجه به شأن نزول آیه رو تفسیر میکردن، امروز هم هستن، یا روایتی رو تفسیر میکردن. به همین خاطر بخشی از روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله که حالا من یه اندکی از یه خرواریشو براتون تو این بحث میگم، برای همینه که شأن نزول یا شأن صدور، اسباب نزول، البته بعضی میخوان میگن اسباب نزول با شأن نزول فرق میکنه، حالا اونا دیگه بحثای علوم قرآنی وارد بشیم خیلی به هم میریزه بحث، ولی خب در جای خودش گفتن قابل دفاعم هست که اینا با هم فرق میکنه. ولی من در بحث حالا و جلسه آینده وقتی میگم شأن نزول، همون اسباب نزول، شأن نزول فرق نمیکنه. ببینید در آیات قرآن، در روایات این مطلب باید توجه بشه. باز همون حرف گذشته، ممکنه کسی بگه اصل قضیه روشنه، مهم گاهی وقتا مواردی که انسان توجه نمیکنه. یه حدیث معروفی هست، الجار ثم الدار. خب یک حدیثه، حالا من از حدیث مثال شروع کردم. خب میدونید یه موردش اینه که امام مجتبی علیه السلام شبی به مادرشون عرض کردن که مادر، من از سر شب تا حالا دارم میبینم شما تا صبح مثلا دارید دعا میکنی، ولی همه از دیگران، از همسایه ها، از مؤمنین مؤمنات، حضرت هم بودن الجار سمت دار. در یه جای دیگه هست که شخصی آمد نزد لقمان، که بعد دارن از پیامبرم نقل شده، که من میخوام خانه بخرم، چه خانه‌ای بخرم؟ اون حکیم گفت که الجار سمت دار، یعنی ببین همسایه کی میشی. خب در قدیمم مثل الانم در روستا همینطوره، معمولا میدونید عوض کردن خانه عرف نیست. مثلا طرف 60 ساله توی خونه میشینه، حالا شهرها تندتون خانه عوض میکنن، البته نه باز بعضی هم عوض نمیکنن، ولی قدیم مثلا کسی خب ببین همسایه کیه، الجار، یعنی قبل از اینکه فکر خانه باشی ببین فکر همسایه کیه. خب ببینید انسان اگر این دو تا برداشت کاملا متفاوت، یکی معناش اینه که آدم باید اهل ایثار باشه حتی در دعا، و یؤثرون علی انفسهم، مقدم کنه دیگران رو در حتی در دعا. اگر برای 40 نفر دعا میکنه 40 خودش باشه، حتی نه که اون 39 رو بگه برای 40 ها، واقعا 40 مقصد داشته باشه، خودش هم لابلاها رو قاطی کنه. خداوندم اینجور بنده ها رو دوست داره، خوشش میاد. اما دومی میخواد بگه نه، شما خانه میخری فکر شمالی جنوبی، چند طبقه، چند تا خواب داره. خب فکر نمی‌کنید کنار مار، عقرب، آدم، انسان، چیه همسایه داره میشه؟ یه همسایه بدی باشه اذیتت کنه، خب ناچار میشه در بری. خب ببینید اینجوری میشه ها. باید نگاه کرد در آیه اوائل سوره بقره است، حالا اگر پیدا کنم، اللهم صل علی محمد. بله ببینید، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الاخر وعمل الصالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیه رو ترجمه میکنیم، مسلمانان، مؤمنان، یهودیان، نصارا، صابئین، کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارن و عمل صالح کنن، فلهم اجرهم عند ربهم، اینا اجرشون ضایع نمیشه، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب اون بنده خدای غیر متخصص پرنویس برداشت این آیه رو استدلال کرد که آیه تکثرگرایی دیگه، یعنی مهم اینه که بالاخره انسان دلش پاک باشه، اون رابطش با خدا دیگه، بقیهش پوسته هست، اون که گوهره همون ایمان به خدا، ولذا صراط های مستقیم ازش در اومد، پلورالیسم به اصطلاح امروز، صراط های مستقیم در اومد از این آیه. خب گفت میخوای گپ باش، میخوای بت پرست باش، همون جیه اون شعره. متاسفانه بعضی شعرهای بزرگوار ما حتی قصد نداشتن، ولی خب ببینید طبیعتاً توسعه هم میدیم، یکی میخواد هندویزم باشه، یکی میخواد بودیست باشه، یکی میخواد نمیدونم از این مذاهب و مکاتب، بعدش هم اون جوهر رو داشته باشه، اون ارتباط با خدا، به قول یکیشون همون شوریدگی، همون جنون، اینا هست عبارت ها همش دارن فقه و مصلحت یه وقت مطالعه کنید با آدرساش هست. اگه اینطور باشه خب پس حالا تعبیرم تونده، پیامبر و قرآن و ائمه ول معطلن. اگه بناش اینجور باشه پس پیغمبر ما اومد برای چی؟ اومد برای اینکه هر کی میخواد یهودی باشه باشه، هر کی میخواد نصارا باشه باشه، هر کی میخواد مجوس باشه باشه، هر کی میخواد صابئی باشه باشه. حال ما هم هستیم، ما هم هستیم، هر کی میخواد مسلمون باشه ما هم هستیم. همم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون لهم اجرهم عند ربهم. همین دیگه تکثرگرایی. و بعدش هم هیچ، یکی اونجور نماز میخونه، یکی اونجور میخونه، یکی به خاک میفته، یکی نمیدونم گاو رو مظهر خدا میدونه، یکی ما رو مظهر خدا میدونه، یکی افعی رو مظهر خدا میدونه، یکی جلوه بت میفته، یکی مثلا در مقابل خدا سجده میکنه. اگه این چه باشه که به این همه بساط و این همه تشکیلات و این همه امام صادق و این همه امام باقر و این همه امام زمان اینا همش ول ماند، بی خود نمیشه چیزی. ولی وقتی شأن نزول رو نگاه میکنیم اینه که مسلمون ها، تازه مسلمون ها از ناحیه پدرانشون، مادرانشون، برادرانشون، خواهرانشون که قبل از هدایت اسلام مرده بودن ناراحت بودن، میومدن پیش پیغمبر میگفتن ما خیلی خوشحالیم نعمت به ما تمام شد، اما پدرمون، مادرمون اینا مردن، یهودی مردن، نصارا مردن، صابئی مردن، حالا اگر بعضی ادیان دیگر هم اضافه کنیم مجوسی مردن، بودیست مردن، حال اختلافات تو اونا هست که اونا ادیان الهی بوده یا دینواره بوده. آیه نازل شد که نه، شما که جای خود دارید، اونایی هم که فعلا ماضی هادو من آمن بالله عمل صالحا، اگر واقعا حالا همون ایمان زمان خودشونو داشتن و عمل صالح هم طبق زمان خودشون، چون میدونید انسان حالا هیچ دینی هم نداشت باشه، عقل که داره، حالا یک کسی بگه من چون دین نداشتم آدم کشتم، غلط کردی، آدم کشتی، دین نداشتی، عقل که داشتی، یا دین نداشتم غارت کردم مال مردم رو خوردم، شما عقل که داشتی. الان هم در دنیا، در دادگاه های دنیا وقتی جنایتکارا استناد میکنن به سری چیزایی که میگن ما قانون نداشتیم، اینا تمسک میکنن به وجدان. تو همین محاکمه سران بوسن هرزگوین اینا استدلال کردن که ما قانون نداشتیم که جلو ما رو بگیره، دادگاه لایت استناد کرد به این که خب عقل که داشتید، که بشر آدم که بودید، که این که دیگه نمیخواد دین داشته باشید یا قانون کشور داشته باشید. آیه اینو میگه. اما این که حالا که پیامبر آمده، قرآن آمده، معارف بلند آورده، حالا هنوز کسی بزنه رو طبل یهودیت، بزنه رو طبل مجوسیت، بعدم این آیه رو تمسک کنه، اینجوری نیست. شأن نزول آقایون توجه بهش. ببینید من هی تاکید میکنم که انسان لذا کاری که میکنه باید اینه که اگر میخواد یک آیه رو تفسیر کنه، ما حدود 4000 روایات در شأن نزول داریم، 4000 روایات، حالا اینکه دست ما رسیده چندین روایت در شأن صدور روایات دیگه داریم. اینها چیزایی نیست که مفسر از اونها غافل باشه. ما باید کاری بکنیم کوتاه‌تر بشه. من برنامه هم هست. اللهم صل علی